اتفاق میفته. اما چون سوخت و ساز شما الان پایین هستش، کاهش وزنتون هم خیلی سخته. حتما شما این برنامه کاهش وزن رو یک برنامه ریزی خیلی دقیقی باید صورت بگیره، برای اینکه این خطر هست که شما یه برنامه کاهش وزن الان شروع بکنید، این برنامه به هر دلیلی شما این رو کامل نکنید و این ممکنه منجر بشه که شما یک افزایش وزن، یک پرش وزنی رو پیدا بکنید. یعنی وزنتون رو مثلا در 95 کیلو شروع کردین، وزن به 92 رسیده، تو 92 به هر دلیلی وزن رو شما نتونستین تثبیت بکنید، وزن این دفعه برمیگرده دیگه 95 نمیشه، میشه 98 کیلو. بنابراین باید این خطر رو هم مواظب باشیم. پس یه برنامه خیلی دقیق کاهش وزن رو شما خواهید داشت، بعد برنامه‌ای که همراه با این باشه، با یک استراتژی باشه که متابولیسم شما رو هم بالا ببریم، که حالا با ورزش و یک سری مکمل ها و خود رژیم غذایی اینها رو میتونیم انجام بدیم و واقعا هم 7 کیلو کاهش وزن که شما به راحتی میتونین توی تقریبا یک ماه و نیم به دست بیارین کافی خواهد بود.
خیلی متشکرم. آقای پوررمضان سوال دارید از آقای دکتر؟
من فقط همین که میگن از نظر متابولیسم، یعنی چه داروی مکملی من حالا میتونم مثلا ناهارمو برنجمو کمتر بکنم، شامو مثلا من همین الانشم خیلی سبک کردم، ولی متابولیسم منظورشون چیه؟ من دقیقاً از بالاخره خیلی متوجه نمیشم.
ببینید متابولیسم در حقیقت اون انرژی یا غذایی هست که بدن ما برای اینکه بتونه سیستم‌های خودش رو سرپا نگه داره، مثلا چشم ما ببینه، مغز ما کار بکنه، قلب ما تپش قلب داره، کلیه‌ها دارن کار میکنن، غذا میخواد هضم بشه، بدن ما برای اینا احتیاج به غذا داره، انرژی داره. متابولیسم یعنی اون میزان غذایی که بدن ما استفاده میکنه تا این سیستمای ما به کار بره. وقتی که وزن کاهش پیدا میکنه، بدن ما وارد فاز صرفه‌جویی میشه، یعنی میزان انرژی که برای دستگاه گوارش، دستگاه قلب و عروق ما استفاده میکنه مثلا کمتر میشه و به خاطر اون هستش که ما باید غذا رو کمتر بخوریم بر این موارد. و موردی مثل شما واقعا نیاز به این هستش که حتما شما تحت نظر یک متخصص واقعا این قسمت دوم رو کم بکنید. حالا این هم در رابطه با میزان غذایی که میخواید مصرف کنید روزانه چطور باشه، ساعتهایی که غذایی که میتونید استفاده بکنید چطور باشه، چون اینا رو متابولیسم اثر میذارن، ترکیب غذایی یعنی چند درصد مواد نشاسته‌ای، چند درصد چربی، چند درصد مواد پروتئینی داشته باشه و یک سری از مکمل هم که اونم دیگه بستگی داره که ترکیبات بدنتون چطور باشه. ما شاید یه چیزی حدود 6-7 جور مکمل و حتی دارو در این زمینه داریم.
بله خیلی ممنونم. یعنی آقای دکتر، آقای پوررمضان علی‌رغم این که به هر حال تونستن یک رژیم بگیرن که نتیجه خوبی داده و شما هم اول برنامه اشاره کردن اول صحبتتون و الان هم تونستن این وزنشون رو در شرایط تثبیت حدود 3 سال نگه دارن و نذاشتن که وزنشون افزایش پیدا کنه، اما در این حال اگه بخوان این 7-8 کیلویی که شما بهش اشاره کردین رو کم بکنن، از اینجا بعد دیگه باید به اهل فنش مراجعه کنن.
بله میام، اصلا این خطر هست که نه تنها وزن کم نشه بلکه از این 95 کیلو دوباره 2-3 کیلو دیگه بالا بره. بله. قطعا همینطوره.
مخصوصا که میگن که من دیگه همه چی به حداقل رسوندم.
بله مشخصه ایشون مواظبه.
یه نکته دیگه که آقای دکتر نوروزی به ذهنم میرسه اینه که فکر میکنم 3 سال طول کشیده وزنتون رو تو این شرایط نگه داشتین، درسته؟
بله بله.
الان آقای پوررمضان همزمان سنشون هم بالای 50 سال شده. بله. یعنی 52 سال هستن. کاهش وزن افرادی که سنشون بالاتره نسبت به جمعیت
سخت‌تره. یکم سخت‌تره. ما 52 سال هنوز سن میانسالی متمایل به جوان در نظر میگیریم.
بله با امید به زندگی که حدود 70 خورده ای هست.
بله قطعا همینطوره. ما چون هرچی سن بالاتر میره به خاطر تغییرات هورمونی که صورت میگیره که هم در آقایون و هم در خانوما، خب یه مقدار این کاهش وزن سخت‌تر میشه. اما واقعا نه، ما الان برای برنامه کاهش وزن شاید مثلا 10 سال قبل ما مثلا افراد بالای 65 ساله میگفتیم برنامه کاهش وزن نداشته باشه، اما الان دستورالعمل هایی که ما داریم میگم تا شما فرد 77 ساله هم میتونید برنامه کاهش وزن رو داشته باشیم.
متشکرم. آقای پوررمضان فکر کنم گفتن یه مقدار چربی خونشون هم بالاست، درسته؟
بله بله.
آقای دکتر نورزی
اینم همینطور
صحبتی دارید؟
ببینین چربی خون که بالا باشه اگه کم باشه معمولا با برنامه‌های کاهش وزن میاد پایین، اما گاهی اوقات ما یک سری اختلالات ژنتیکی چربی داریم، یعنی به صورت ژنتیکی به خاطر اختلالات بعضی از ژن‌ها ما چربی مثلا تریگلیسیرید یا کلسترول رقم‌های بسیار بالاست که اینا باید تقریبا که نه قطعاً تا آخر عمرشون باید داروهای کاهنده کلسترول یا تریگلیسیرید رو استفاده بکنن. اما اگه مثلا چربی خون مثلا تریگلیسیرید در حد 40 واحد 50 واحد از حد نرمال بالاتر باشه یا کلسترول 30 واحد 40 واحد بالاتر باشه، معمولا با برنامه‌های کاهش وزن اینها رو میتونیم کم بکنیم.
آقای دکتر، خیلی از حالا در میان عامه مردم این باورها هست، نمیدونم چقدر درسته یا نه، مثلا بعضی از داروهای گیاهی استفاده میکنن یا مثلا حتی گیاهانی استفاده، مثلا شیوید بله. استفاده میکنن از قطره شیوید برای کم کردن چربی، حتی برای کاهش وزن، برای کم شدن چربی های موضعی، اینا در واقع مستند علمی داره؟
بی قطعا میتونه به عنوان یک برنامه همراه مؤثر باشه، مثلا به همین شیویدی که شما گفتین در رابطه با کاهش چربی، یا مثلا بعضی از افراد مثلا ممکنه بگه آقا من سرکه سیب مثلا بخورم برای کاهش وزن یا نه. ببین به عنوان این که همزمان با رژیم کاهش وزن و مسائل دیگه باشه، مثلا به فرض سرکه سیب میتونه بین 2-3% مؤثر باشه، از 100% 2-3%، یا مثلا شیوید میتونه در برنامه کاهش چربی یه چیز حدود 10-11% مؤثر باشه. اما بدترین کار اینه که ما بریم تمام تخم مرغامونو بذاریم تو سبد مثلا شیوید، مثلا فکر کنیم که الان من که الان میخوام 8 کیلو وزن کم بکنم با مصرف نمیدونم قطره شیوید و با مصرف نمیدونم سرکه سیب و اینجور چیزا میتونم این کارو انجام بدم؟ نه، چنین کاری اصلا امکان پذیر نیستش، اما به عنوان همراه چرا میتونه کمک بکنه.
آقای پوررمضان، شما چربی خونتون بالاست، دارو مصرف میکنید؟
بله دارو.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خواهش میکنم که روی خط باشین. اینجا کلینیک چاقی رادیو سلامت هست، ادسان کلینیک چاقی نقطه 102، آدرس ما در فضای مجازی. اگر شما هم قصد دارید که مهمان این برنامه بشید به 30102 در زمان پخش کلینیک چاقی پیام بدید.
من با قد 160 وزن
71 کیلو، قد 180 سانتی متر،
160 وزن 53 کیلوگرم.
تا حالا رژیم نگرفتم چون میدونم اراده قوی ندارم برای رژیم گرفتم، سعی میکنم کم بخورم ولی خب نمیتونم خودم رو نگرفتم.
گفتن که یه در وضع تو کم کن، خاطر این که رفتم پیش دکتر قلب هم مستحضا به وضع.
من چند سال دارم، خب واقعا راه رفتن الان برام سخت شده، پاهام درد میکنه، اصلا واقعا احساس سنگینی میکنم.
برای من برآوردشون اینه که مثلا میشن هلوهش 100-110 دیگه میشه وزن ایدئالشون.
میخواید به وزن مناسب برسید، به کلینیک چاقی ما مراجعه کنید. در کلینیک چاقی با کارشناسان تغذیه، پزشکی ورزشی و سایر کارشناسان دیدار کنید. برای تعیین وقت ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 و مراجعه به صفحه مجازی @ کلینیک چاقی 102. فراموش نکنید قد، وزن و سن و نام و نام خانوادگی خودتون رو ذکر کنید.
کلینیک چاقی.
اما آقای کریم پور رمضان از شیراز همراه ما هستن. خانم دکتر گنجری خانی بفرمایید، در خدمتتون هستم. خانم دکتر گنجری خانی متخصص پزشکی ورزشی هست.
عرض سلام دارم خدمت آقای پور رمضان. آقای پور رمضان، شما فرمودین که فشار خون دارین، من چند تا سوال میخوام ازتون بپرسم. یکی اینکه اول لطف کنین اسم داروهاتون رو به من بفرمایید.
داروهایی که بخورم همون دارو بهم دادن فقط برای چربی که اسمشون دقیقا نمیدونم، که یک کپسول 400 هست و یک قرص 200، حالی اسم دقیقش رو بلد نیستم حقیقا.
بله متوجه شدم. بله دیگه برای فشار خونتون چه داری مصرف؟
برای فشار خونم هم والزامیکس 580 میخورم.
والسارتان؟
والزامیکس.
همین داروهاتون همین هست دیگه، چیز دیگه
مصرف؟ حالی قرص تیروید من که صبح تا صبح میخورم دیگه.
درست.
بعد
الان فشار شما آیا کنترل از روی چه عددیه، ماکسیموم و مینیموم؟
مینیموم که دیگه مثلا میاد روی 11 رو 7-8 دیگه، بیشتر نرمال رو همون 12-12.5 دیگه اش میدارم، بالا هم که میخواد بره دیگه بیشتر از 4.5 تا 15 نشده.
یعنی این که فشار سیستولیک یعنی فشار ماکسیموم شما بین 12 تا 14 متغیره، درسته؟
بله بله.
بعد فشار مینیموم شما بین 8 تا 9 متغیره، درسته؟
نه، از 10 به بالا پایین دیگه.
از 10 پایین نیومده.
نه نیومده.
شما فرمودین که چربی خون دارین. آیا میتونین به من بگین در واقع چه محدوده ای هست؟ تریگلیسیرید، کلسترول، اینو آیا میتونین به من بگین؟
دیگه اونو من از دکترم نگفتم که چربی خونت بالا هست.
بله. آیا سیگار میکشین؟
خیر.
آقای پوررمضان، حالا ما تجمع چربی رو به دو شکل داریم، یکی چاقی مرکزی سی بی شکله و یکی دیگه تجمع چربی در اندام تحتانی که گلابی شکله. میخوام سوالی که بپرسم، آیا چاقی شما به شکل سیبه یا گلابی؟
من فقط از همین پهلو شکم هم فقط بگن پا و رون و همه چی خوبه.
بله، پس شما چاقی مرکزی دارید.
آره.
یعنی در واقع سیبی شکل. آخرین باری که فعالیت فیزیکی داشتین کی بوده؟ حالا پیاده روی برین، کوه برین، دوچرخه سواری، هر چیزی.
من هفته یکی دو مرتبه که حتما یک روز یه باغچه‌ای دارم که با برم اونجا کاراشو بکنم از آب یاری. اونجا فعالیتم واقعا زیاد، یعنی 4-5 ساعت هم در حال رفت و اومدن این چیزا هستم. او فقط فعالیت زیاد من همون الان.
فعالیت فیزیکی شما توی باغ شما، درسته؟
بله.
پیاده روی، حالا از درخت بالا پایین می‌رین، به این صورت دیگه.
دیگه هم کارهای واقعا این چیزا رو انجام بدم.
بله. آیا تا به حال زمانی که این فعالیت ماشین، درد قلبی، تنگی نفس، هر نوع ناراحتی، درد پا پیدا کردین یا نه؟
نه، فقط پاهام دیگه، وقتی مثلا میام پاهام خسته میشه، زانوام خسته میشه، وگرنه قلبی نه الحمدلله مشکل نیست.
درد قفسه سینه، تنگی نفس و اینا پس آوار
نداشته؟ نه نه.
خیلی ممنون آقای پوررمضان. حالا من یه سری مطالب الان خدمت عرض می‌کنم.
ممنونم، متشکرم.
ما یک چیزی داریم به اسم سندروم متابولی که حالا در واقع مجموعه ای از چند علائمه، یعنی تو افرادی هست که اینها فشار خونهای کنترل نشده دارن، چربی خون کنترل نشده، قندهای ناشتای بالا، قندهای دو ساعت بعد از غذای بالا، دور شکم افزایش یافته است و حتی اینکه مشکلات کلیوی ممکنه پیدا کنن، دفع پروتئین در ادرار داشته باشن. به نظر میاد آقای پور رمضان، حالا با توجه به اینکه فشارشون الان کنترل نیست، یعنی وقتی که فشار مینیموم یعنی دیاستولیک بلاد پرشر شما روی 10، این خب باید حتما کنترل بشه، به خاطر اینکه روی قلبتون تاثیر میذاره، باعث میشه که جداره قلب شما افزایش پیدا کنه و این اثرش رو میاد در دراز مدت نشون میده. پس اینکه اول فشار خونتون باید کنترل بشه، حالا چه با مصرف دارو، دوز داروهاتون احتمالاً باید تنظیم بشه. مطلب بعد در خصوص چربی خونه، چربی خون هم در واقع باید کنترل بشه و اینکه آقای پوررمضان فشار خونشون الان کنترل نیست، چربی خونشون مختل، دور شکم افزایش یافتن، پس میارهای سندروم متابولیک رو برای ما پر میکنن. چیزی که هست، حتما ایشون از فعالیت فیزیکی و ورزش کردن سود میبرن و در واقع یک برنامه ورزشی منظم و خیلی حساب شده تر برای ایشون باید شروع بشه. اینجاست که اون مفهوم تست ورزشی که با هم صحبتش کردیم خیلی ارزش داره. ایشون حتما باید قبل از این که براشون فعالیت فیزیکی تجویز بشه ازشون تست ورزش گرفته بشه. توصیه که من به ایشون دارم این که به یک متخصص پزشکی ورزشی توی شهر شیراز، متخصصای پزشکی ورزشی خوبی داریم، یا به یک متخصص قلب مراجعه کنن، یک تست ورزش انجام بدن و اون برنامه ورزشی با توجه به اون نتایج تست ورزش برای ایشون شروع بشه. ایشون حتما از ورزش‌های قدرتی سود میبرن، باعث میشه که چربی خونشون کاهش پیدا کنه. اما نکته مهم در مورد ایشون اینه که حتما باید سبک زندگیشون رو تغییر بدن. حالا این سبک زندگی چند جزء داره، یکی در واقع اون موارد رعایت رژیم غذایی که آقای دکتر فرمودن، یکی افزایش فعالیت فیزیکیه و یکی دیگه خواب و خوراک و حالا اون روح و روان سالمه که خام دکتر میفرمه. پس آقای پوررمضان، کاری که ما باید انجام بدیم اینه که حتما شما فعالیت فیزیکیتون رو شروع کنین، اما قبل از اون یک تست ورزش از شما گرفته بشه و نکته مهمتر اینه که فشار خونهای کنترل شده داشته باشین. انشالله که این موارد بهتون کمک میکنه و بتونیم به اون وزن مطلوبتون برسیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. خیلی ممنونم آقای پور رمضان. راجب سندروم متابولیک خانم دکتر برامون صحبت کردن. آقای دکتر شما هم صحبتی دارین؟
ببینین ما به هر حال سندروم
متابولیک اندازه خود چاقی شویو داره.
بله سندروم متابولیک اصلا اون زمینه اصلی کره اصلی سندروم متابولیک چاقی و افزایش قند خون هستش که ما میبینیم و شویش بالاست. البته شویش از چاقی کمتره، نه همه افراد چاق لزوماً ممکن مبتلا به سندروم متابولیک
نشن،
اما بله اما شویش به هر حال زیاده.
بله متشکرم.
از مراجعین محترم به کلینیک چاقی تقاضا می شود در اتاق انتظار حضور داشته باشند.
برای تعیین وقت دو راه دارید: ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 و مراجعه به صفحه مجازی @ کلینیک چاقی 102. برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت، کلینیک چاقی.
اما خانم دکتر معتضدیان روانپزشک، بفرمایید خانم دکتر.
سلام آقای پوررمضان.
سلام
آقای پوررمضان، در مورد ریزخاریتون یه توضیح میدین به من.
ریزخاریم که دیگه غیر از صبحونه و نهار شام هم ما بینش دیگه صبح میوه بخورم، میوه فصل دیگه هرچی باشه دیگه، فقط میره تو بعد از ظهر که بعد از ظهر میگه موقع چای خوردنم یا حالا قهوه یا نسکافه هرچی باشه، شکلاتی، ویفری، بیسکویتی، شیرینی، چیزی شاید با اونم باشه حتما.
یعنی یه ساعت مشخصه یا مثلا پراکنده است؟
مشخص مشخص نه، پراکنده.
پراکنده است. یعنی مثلا بین صبح تا ظهر چند باره، بین نهار تا شام هم دوباره چند باره، بعد از شام هم دوباره
ممکنه هست؟ صبح تا ظهر ممکنه یه بار فقط میبخورم، ولی بعد از ظهر هم مثلا ممکنه دیگه 4 و 5 که دیگه میخوام چای بخورم، به اصطلاح بوی شیرینی یا بیسکویت چیزی باشه دیگه میره دیگه. من شام دیگه نهایتاً تو 7:30 شامو خوردم دیگه.
بعد از شام چطور؟
بعد از شام دیگه سعی میکنم که نمیخورم هستن، یعنی چیزی نمیخورم به اصطلاح.
و ساعت کاریتون چطور هست؟
ساعت کاری منم دیگه از ساعت 9 به 1 دیگه 5 تا 8:30 بیشتر دیگه.
یعنی تا 1 آزادین، دوباره بعد 5 تا 8:30 درسته؟
آره آره.
خب آقای پوررمضان، من حالا توصیه‌ام باز به شما با توجه به که احساسم این بود که آدم خوشروحیه‌ای هستین، ولی در مورد ریزخاری برای اینکه بهتر بتونین کنترلش کنین، اینو بذارین یه تایم خیلی مشخص باشه، یعنی برای خودتون تعریف کنی که مثلا من ساعت 10 قراره که اون میان وعده‌مو بخورم، ساعت 5 قراره بخورم، و یه تایم مشخص و یه جای مشخص باشه. یعنی مثلا اینطوری نباشه که پی بریم بردارین قدم بزنین چیزی بخورین، دوباره بریم بردارین قدم بزنین چیزی بخورین، بگین من مثلا ساعت 5 قراره فلان غذا رو بخورم، برم فلان رو فلان صندلی بشینم بخورمش. خب اگر که اینو بتونین در عمل رعایت کنین، فکر میکنم که بتونه نهایتا کمک کنه به این تغییر سبک زندگی و نهایتا اون حالا اون 7-8 کیلو وزنی که قراره که کم کنین راحت تر بشه براتون.
ممنون،
خواهش میکنم.
خانم دکتر، آقای دکتر، ریزخاری و نمیدونم، حالا من به ذهنم رسید که میان وعده و ریزخاری رو بیایم جدا کنیم از هم دیگه. خب متخصصین تغذیه توصیه میکنن که حتما میان وعده بخوریم، اون چیزی که آقای پور رمضان میگن به نظرم شبیه میان وعده بود، حالا تا
خیلی نزدیکتر به میان وعده بود.
چه فرقی با هم دیگه دارن خانم دکتر؟
ببینید ریزخاری یعنی فرد یه دفعه مثلا یه احساس ضعف میکنه یا ممکنه که اصلا احساس گرسنگی هم نداشته باشه، یه کوچولو یه غذایی میخوره، معمولا جای مشخصی نیست، تعریف زمانی مشخصی نداره، تعریف مکانی مشخصی نداره و خیلی وقتا ممکن هستش که ربط داشته باشه به استراب و علائم افسردگی اگه داشته باشه. ولی خب میان وعده من فکر میکنم در مورد آقای پور رمضان تعریف حالتی که میگفتن بیشتر به میان وعده نزدیک هست تا ریزه خالی تو مواردی که
آقای دکتر نوروزی شما بفرمایید.
بله خب میان وعده ما معمولا توصیه‌مونی که هر دو ساعت یک بار، نمیگم رو یه غذای مفصل و فلان، اما یک میان وعده، حالا میخواد یک لیوان شیر باشه، دو تیکه میوه باشه، اینجور چیزا استفاده بشه. و منم به نظر خانم دکتر موافقم این الگوی غذایی میان وعده هستش تا ریزخوری، چون اگه ایشون ریزخوری داشتن واقعش اینه که این 20 کیلو رو نمیتونستن نگه دارن، برمیگشتش. یعنی من مطمئنم که خیلی مواظب به غذاشون هستن.
حالا آقای دکتر برگردیم به بحث ریزخوری. اونایی که ریزخوری دارن، اون چیزی که من متوجه شدم از صحبت خانم دکتر اینه که دیگه زمان مشخصی نیست. حالا تو میان وعده یه زمانی در نظر گرفتیم، مثلا فرض کن یکی ساعت 8 صبح صبحانه خورد، 10 صبح میتونه یه میان وعده بخوره، میتونه یه لیوان شیر باشه، میوه باشه، این چیزایی که از شما آموختم در این مدت. ولی تو بحث ریزخواری هر لحظه دلشون میخواد ممکنه که در فواصل کمتر مثلا بیسکویت بخورن، شکلات بخورن، یه موقعهایی حتی به اون پرخوری عصبی نزدیک میشه، یعنی وقتی استرس دارن، هیجان دارن، باز بیشتر از مواد غذایی استفاده میکنن. اما برای اونایی که ریزخواری دارن بیام یه مواد غذایی توصیه بکنیم آقای دکتر. تو بحث میان وعده میگیم که درسته، میگیم میان وعده بخورین، ولی باید میان وعده بخورین که در واقع به سلامتتون کمک بکنه. این رو میخوام خواهش کنم آقای دکتر نوروزی توضیح به ما بدین که جایگزین های مناسب بفرمایید.
ببین بحث ریزخواری بحث نسبتا پیچیده ای هستش. اولا اینکه معمولا بعد از خوردن غذاهای پرچرب، غذاهایی که کربوهیدراتای ساده مثل شکر و اینجور چیزا دارن، بدن ما یک حس لذتی رو داره، اون چرخه ریوارد یا پاداش برای غذا خوردن بیشتر تحریک میشه. یعنی شما غذاهای پرچرب و پرکالری و پرقند رو میخورید، پرشکر رو، اتفاقا این اثرش تو مغز اینه که مغز حس خوبی بهش دست میده و شما رو دوباره تحریک میکنه که ناخودآگاه این غذاها تکرار بشه. شما مثلا خیلی از افراد میگن که من حتما باید بعد از ظهر مثلا یک تیکه مثلا شکلات رو حتما بخورم، یا بعض افراد میگن من فلان مثلا غذا رو باید حتما با چایم بخورم. اینا به خاطر این هستش که اینا غذای پرکالری، مغز حس خوبی بهش دست میده و این تحریک میکنه که این غذاها رو بیشتر بخورن. ما معمولا ریزخواری تقریبا در رابطه با غذاهای سالم مثل میوه‌جات و لبنیات کم چربینه روی متاسفانه اتفاق نمیفته و من به نظر من بهترین الگوهای غذایی که ما میتونیم داشته باشیم مصرف خشکبار هستش برای میان وعده های سالم، مصرف میوه های ساده که از همه بهتره، هر نوع میوه، مثلا میوه برد نداریم، حتی مثلا بعض افراد میگن که آقا این موزه نمیدونم قندش بالاست این فلان، اما اصلا چیزی به نام میوه برد نداریم. به اضافه لبنیات کمچرب مثل شیر کمچرب بسیار گزینه‌های عالی هستن و ما لزومی هم نداره روزی 5 تا میان وعده بخوریم. اصلا ما سیستم گوارشی ما برخلاف خیلی از دیگه موجودات پستانداران، ما سیستم گوارشی دائم نداریم. یعنی بدن ما، دستگاه گوارش ما طوری طراحی شده که ما باید به صورت دوره‌ای غذا بخوریم. شما مثلا نشخوار کنندگان و اینجور چیز به حیوانات رو می‌بینید که اینا دائم در حال غذا خوردن، برای اینکه دستگاه گوارش اینا اینطور طراحی شده. بعد اما انسان اینطوری نیستش. انسان مثلا خیلی از گوشخاران و اینجور، حالا ما میگیم شاید سطح بالاتر اینتلیجنت یا هوش دارن، اینا معمولا بعد فواصل غذا خوردن 2 ساعت 3 ساعت بین فواصل غذا خوردن فاصله باشه.
بله.
برای اولین بار در رادیو سلامت،
اگر اضافه وزن دارید، اگر از چاقی رنج میبرید، اگر میخواهید به وزن مناسب برسید، به کلینیک چاقی ما مراجعه کنید.
در کلینیک چاقی با کارشناسان تغذیه، پزشکی ورزشی و سایر کارشناسان دیدار کنید.
برای تعیین وقت دو راه دارید: ارسال پیامک به شماره پیامک 30102،
راه دوم مراجعه به صفحه مجازی به نشانی @ کلینیک چاقی 102.
فراموش نکنید قد، وزن، سن و نام و رقم خانوادگی خودتون رو ذکر کنید.
در کلینیک چاقی با راهکارهای علمی شما را برای رسیدن به وزن مناسب کمک خواهیم کرد.
کلینیک چاقی.
خانم دکتر گنجری خانی، اجازه بدید سوالم از شما بپرسم. تغذیه تو ورزش بالاخره یکی از مباحث بسیار پرسوال هست. اونایی که ورزش میکنن همیشه این سوال رو دارن، به خصوص کسایی که به حال یه هدفی بجز سلامتی رو دارن دنبال میکنن، هرچند که کاهش وزن هم یه بخشی از اون اتفاق خواهد بود. یکی دو تا نکته هم برای عزیزانی که میخوان ورزش بکنن، حالا پیاده روی تون دارن انجام میدن، یه وقتی با دستگاه میخوان کار بکنن، ورزش‌های کششی انجام بدن، یکی دو تا نکته برای حداقل ساعت مصرف مواد غذایی با ورزشی که دارن انجام میدن، اگر توصیه خاصی هست در مورد مصرف مایعات بفرمایید. البته اگر آقای پوررمضان سوالی دیگه ندارید و این برنامه برای شماست، اگر شما سوال دارین بپرسین.
من فقط می‌خواستم بگم همون پیاده روی قبل از شروع بکنم، به روز نیم ساعت یک ساعت، باز با امید خدا میتونم برگردم با همون وزنی که به قول گفتن آقای دکتر خانم دکتر از عمل کشیدن 7 8 کیلو رو کم بکنم.
حالا هر کدوم از بزرگ خانم دکتر شما بفهمید، آقای دکتر شما اگر صحبتی بود بفهمید.
آقای پوررمضان حتما پیاده روی به شما کمک میکنه، منتها ما الان دوست داریم که فشار خون شما قبل از اینکه پیاده روی رو شروع کنین کنترل باشه. فشار مینیمم یا دیاستولیک 10 برای ما یه زنگ خطر، ما دوست داریم این کنترل بشه برسه به زیر 8. و اینکه اگر که فشار خونتون کنترل نشده باشه و شما ورزش و پیاده روی رو شروع کنین، خدای نکرده ممکنه دچار مشکلات دیگه بشین. پس اجازه بدین که اول فشار خونتون کنترل بشه، چربی خونتون در موردش تصمیم بگیریم، قند خون و یک تست ورزش از شما گرفته بشه و به تناسب اون جوابی که تو تست ورزش ما ببینیم و به تناسب پاسخ نوار قلب شما برای شما یه برنامه ورزشی شروع میشه. و اینکه شما حتما قاعدتا باید فعالیت هوازی رو داشته باشین، در کنارش بعد از یک ماه ورزش قدرتی هم بهتون کمک میکنه.
من دوست دارم تغذیه هم صحبت بفرمایید.
خیلی سوال خوبی پرسیدین. ببینید چیزی که هست، قبل از اینکه فعالیت فیزیکی شروع بشه، بهتره که آخرین وعده غذایی جامعه 4 ساعت الی 3 ساعت فاصله داشته باشه. این به علت اینکه فرد دچار مشکلات گوارشی نشه. حین ورزش حتما فرد باید یک نوشیدنی ورزشی همراهش داشته باشه. نوشیدنی ورزشی هم ورزشکار خودش میتونه درست کنه، هم میتونه از انواع تجاری موجود در بازار استفاده کنه. اما توصیه ما برای اینکه فرد خودش استفاده کنه، طرز تهیهش هم من میگم خدمتتون: 1 لیتر آب، 4 قاشق سرخالی عسل، 1 قاشق چای خوری نمک بهش اضافه بشه. حالا به تناسب ذائقه فرد یک آب لیمو یا هر چیز طعم دهنده دیگه میتونه بهش اضافه بشه. این نوشیدنی ورزشی رو فرد حتما زمان ورزش استفاده کنه، هر نیم ساعت یک بار ازش استفاده کنه و کمک میکنه تا عمل کرده بهتری داشته باشه.
متشکرم. آقای دکتر روزی شما صحبتی دارید؟
نه خیر، همه چیز
خانم دکتر
زنده باشین.
خیلی متشکرم. آقای پوررمضان خیلی ممنونم، همراه ما بودین، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکرم. اما آیدیتون روزی از شما تشکر می‌کنم، خانم دکتر معتضدیان، خانم دکتر گنجری خانی عزیز، ممنون هستم. دوستان از شما هم تشکر می‌کنم که در این هفته هم باز همراه کلینیک چاقی رادیو سلامت بودین. تشکر می‌کنم از خانم سولماز عطایی تهیه کننده محترم، آقای اصغر زیماری صدا بردار و آقای محمد محمدی که زحمت هماهنگی رو کشیدن. روز و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار.